بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه مجیدا لم یزل محمودا لا یزال سبوح قدوس رب الملائکه و روح ثم الصلاه و السلام على بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابو القاسم مصطفی محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين أن له الفداء. يكي از تفكرات النابي که در قرآن به اون میپردازد بحث قول و حدیثه. من به کدوم مطالعه خودم بپردازم، چه کتابی رو بخونم، چه روزنامه ای رو بخونم، بالاخره جان خودم رو به چه علمی سیراب کنم؟ ذات اقدس اله در قرآن میفرماید که و من اصدق قیلا و من احسن حدیثا، هم داره اصدق قیلا و هم داره احسن قیلا حدیثا. این که از شما سوال میکند که راستگوتر از من کیه و این که میپرسد که چه کسی میتونه بهتر از من سخن بگوید، لابد هدف داده، بی جهت نیست که این حرف رو میزنه. هدفش این است که اگر ام دائر شد بین حرف خدا و حرف یک دانشمند، شما حرف خدا رو مقدم بداری، نه تئوری فلان دانشمند رو، فلان مکتب را. به خاطر همین جهت میگوید که من اصدق قیلا، من احسن حدیثا. لذا به نظر میرسد که در سوره مبارکه فصلت باید باشه، ببینم از ذهنم پدید بر فصلت آیه 33 است، میفرماید و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. پیغمبر برو به مردم بگو چه کسی میتونه که حرفی بزنه بهتر از من، تبلیغ بهتر از من کی میتونه بیاره؟ تبلیغ من بر اساس تسلیم خود منه، من تسلیمم. آیا میتونید کسی بیاید به شما تبلیغ کنه خودش هم تسلیم باشه، تسلیم خدا باشه؟ داری؟ ندارید که. قال اننی من المسلمین، من تسلیمم. اشتباهه. بعضی ها مستحضرید همینه که متاسفانه گرفتار توهماتی میشن. مثلا به بعضی از مشرکین میگفتن که مازا انزل ربکم، خدا چی براتون فرستاد؟ قال، اونا جواب میدادن اساطیر الاولین، یه سری قصه و داستان. خب انقدر گرفتار جهالت و تعصب بودن که سخنان خدا را در قالب رمان فرض می کردن و تلقی می دادن. در عوض به یک سری از مؤمنین میگفتن که شما بگید مازا انزل ربکم، اونا میگفتن قالو خیرا. حرفای خیلی بسیار عالی است. للذین اون بله میفرمودن که احسن الحسنا و زیاده، بیشتر به ما بده، ما بیشتر میخواهیم. دنبال این بودن که بیشتر بگیرن. واقعا اینجوریه. یا مثلا بعضیا که قرآن پیششون میخوندیم گریه میکردن. و ازا سمعوا ما انزل الیک ترا اعینهم تفیض من الدم، وقتی قرآن میشنیدن گریه میکردن. چرا هش میریزی؟ من ما عرف الحق، برای خاطر اینکه حق رو به من نشون دادی. قرآن اومده حق رو به من نشون داد. رضا میفرماید جوانها فقر ما تیسر من القرآن، به اندازه ای که در روز میتونید هر تعدادی که مقدوره به این اندازه قرآن بخونید. فقر ما تیسر من القرآن، چون استقوقی قرآن، احسن قول قرآن، احسن قول قرآن. الله اکبر. جوانی بود دیروز آمد پیش بنده، میگم من فارغ التحصیل فلان رشته عالی هستم، من نسبت به قرآن شک دارم، تردید من زیاده، سوالات من زیاده. نزدیک یک ساعتی پیش من نشست، دقیقا متوجه بودم و انصافا هم جلسه خوبی تبدیل شد. بسیارم طرف با سواد مطالعه داشت، جوان با مطالعه بود، اون دو خود دنبال حقیقتی بود. اشتباه این جوان یه نکته بود که می فهمیدم و اون اینه که قرآن هستی شناسی است، دانشگاه مفهوم شناسی است. ایشون قیاس میکرد بین هستی شناسی و مفهوم شناسی، لذا گیر میکرد. متوجهید؟ هیچ وقت قرآن مفهومی حرف نمیزنه. شما تمام حرفاتون مفهومیه، قرآن اصلا مفهومی حرف نمیزنه. حرف قرآن همش هستیه، یعنی وجوده، وجود هستیه. الا له الخلق والامر، حتی قصه هم که میگه قصه خلق و امره، خلق و امره. خیلی برای این جوان تازگی داشت، این همه مطالعه کردیم. میگفت خیلی جاها رفتن جواب نگرفتن. گفتم بله، ما محضر سالیان سال علامه تحصیل کردیم، یا ایشون فرمودن اصلا اعجاز قرآن به لفظ نیست که، اعجاز قرآن اینه که هرچی میگه اتفاق افتاد. یعنی هرچی میگه در عالم وجود هست. بله، شما وقتی میگید آب، آب، این کلمه آبه، آب اسم برای اون مایهیه که جاری میشه، اسم برای اون. اما قرآن این نمیگه، ولذا توی ما میگیم اسم الاسم. قرآن از اسم الاسم حرف نمیزنه، از جریان حرف میزنه، از جریان صحبت میکنه. هرگز قرآن از دارو حرف نمیزنه. دیدی که از دارو چیزی نمیگه قرآن، از تأثیرات دارو میگه. میگه که دارو اگر مؤثر نبود، برای خاطر این که من در اون دارو برای اون بیماری این تأثیر رو نگذاشتم، خلقش نکردم. تو اشتباه فهمیدی آقای دکتر. لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط خدا در عالم هستی مؤثر است. شما اشتباه فهمیدید. متوجه شدید دوستان؟ مثلا خدمت تو هست کنه، این کلیه رو نصب میکنه این آقای دکتر با این قانون، به این آقا میزنه میگیره، این با همین قانون این کلیه رو نصب میکنه به این خانم نمیگیره، با همین قانون با همین فرمول، با همین آزمایشگاه خودش، ولی نمیگیره. چرا؟ خدا میگه که اونجا که زدی گرفت، چون من میخواستم ایشون زنده بمونه. اینجا که زدی نگرفت، چون من میخواستم ایشون زنده نمونه. لذا میگه که انهو امات و احیا، خداست که میمیراند و زنده میکند. انهو از حک و حبکا، خداست که میخنداند و میگریاند. متوجه شدی؟ قرآن همیشه روی هستی شناسیه. شما یه کتابی که نویسنده می نویسه، نویسنده کتابش مفهومه، هستی شناسی نیست که، دانشجویان عزیز. اما قرآن هست، مفهوم نیست. قرآن هرچی هست هستیه. تبت یدا ابی لهب، همونجا دست بریده شد، قطع شد، همونجا رفت. لذا خدمت رو عرض کنم که شما حساب بکنید، و الفجر و لیال عش و شفع و وتر و لیل ازا یسر، درسته؟ هل فی ذلک قسمون زی هجر لزی هجر، زی هجر عقل رو میگن، عقل رو میگن زی هجر، یعنی دورچین کردی، سنگچین کردی عقلت رو که هر کسی نفوذ در این عقل نکنه. میگه این که من گفتم شب اینجوریه، روز اینجوریه، این برای کی گفتم؟ ها، برای کسی گفتم که عقل ایشون دیوار شده. خیلی از جوانا دیوارا شکسته شده، بیعقل شدن، لذا با هر صوتی با هر صدایی میرن. تسمع و رکزا، رکز یعنی هر صدا، هر صدایی که میشه دارن میرن. من اینجوری نمیخواستم که، من مگه اینجوری میخواستم؟ دنبال این نبودم. حله. بعد میگه که خدمت فرض کنم که وقتی که میاد میگه آقا میدونی، میدونی به شما بگم عاد کی بود؟ قوم عاد، قوم عاد ارم ذل عماد. این ارمه، ارم یعنی شهر ارم، شهر ارم اینا خونه هایی داشتن، ستون هایی داشتن، لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا هیچ وقت به مثل اینا خلق نشده. اینا قدشون 2.5 متر بود، 4 متر، خونه هاشو سقف نداشت، 4 متر خدا رو نیکیجی سقف بزنه با زندگی کنه دیگه. خودشون اصلا ستون بودن، مثل اینجوری من خلق نمی کردم. ولی اینها چون آدم های بدی بودن، همه را در یک روز از بین بردم. هر چی پیغمبر دادم، هشدار دادم، هشدادی دادم، نشد. اینه که دوستان عزیز من، تحصیل کرده های عالی مقام، اندیشمندان، نباید قرآن رو قیاس کنید با نظریه یه پوپر. اصلا قابل حل نیست. اون یک فرموله. قرآن فرمول نیست که. قرآن وجوده. قرآن هستیه. مگه خدا میخواد، مگه خدا تحصیل کرده که بیاد فرمول بگه؟ فرمول مال آیین محصلینه. درسته یا نه؟ فرمول ها مال آیین محصلینه. تحصیل کرده هاست. حالا یه تحصیل کرده ای عزیز دل من، هنوز که هنوز تحصیل کرده های عزیز ما در نسبیت خدا فیزیک در نسبیتش موندن، هنوز که هنوزه، چند بچ رفتن دیگه، هر کی بچ خودم دیگه رد کرده، هی داریم زریب میزنیم، آخرش هم نتیجه نگرفتیم. اما خداوند حرفش بر مدار چیه؟ باش و نباشه، بود و نبوده. محور حرف خدا اینه، بود نبود دیگه. خدا اینجا تردید نداره، خدا اینجا با شک حرف نمیزنه، خدا اینجوری نیست. لذا این قرآن معجزه است، کسی نمیتونه همچه قرآن بیاده. لیحلک من هلک عن بینتن، اگه مردی رو میخوام نابود کنم، زنی رو نابود میکنم روی یک دلیل و برهانیه. و یحیی من حی عن بینتن، اگر کسی هم میخوام زنده نگه دارم بازم روی یک بینه دلیل برهان و روشنیه. اینجوری نیست که شماها مقایسه کنید بین این قسمت و اون قسمت. لذا جالب توجه این است که وقتی که آقای باراک کتابی نوشت به نام ادب الحسین، من توی ادب الحسین باراک خوشم اومده بود. ایشون خدمت فرض کنم که البته آوردم این مقالاتشو توی کتابم، ایشون آمد از ما بهتر حرف زد، فرمود که یه سری از اون حرفایی که زد که اصلا یک مرد انقلابی در جهان خیلی حرفاش آرمانیه، ولی حسین ابن علی در اثر اینکه وصل به خدا بود یک کلمه آرمانی نداره، بلکه انقلاب حسین بر محور بود و نبوده. من با در این ببینید جا الحق، امام زمانم همینطوره، جا الحق و زهقل باطلی، بر اساس بود و نبوده. حق باید باشد، باطل باید برود. این تحلیل رو ببینید چه تحلیل ماهرانه ای اساتید ما ارائه دادن. لذا شما محورهای بود و نبود و قاطی میکنید با تخیلات، یعنی کسانی که علمشون محدوده، اندیشهشون زنبیلیه. خب بابا یکی دیگه اندیشهش جهانیه، با یه اندیشه زنبیلی دادید مقایسه میکنید، این با زنبیل بندازه یه ذره سبزی بخره. آن قدیما که میخواستن بابا مامانا ما برن میدون خدمت جنس بخرن، الان پاکت میدن به شما، ما پاکت پاکت نبود که، زنبیل میبردن امراشون، خیلی چیز خوبی بود، هر کی خونه زنبیل داشت، زنبیل خرید داشت، خواهی به اندازه زنبیل خودشه. لذا میگه فسادت بودیتون به قدره ها، بارون از اون بالا میان، هر ظرفی به اندازه خودش بارون رو بر میداده، آب رو بر میداده. خب دعای عجیبی داده سقراط، حرفی خیلی قشنگی سقراط داره که قلوب المختلفین فی المعرفه منابر الملائکه، میگه اونایی که غرق در معرفت الهی هن دلهایشون منبرهای فرشتگان هست، میگه خدا اینجوری میخوابون کنه. و بطون المتلززین به شهوات غبور الحیوانات الهارکه، اما اونایی که غرق در شهوتن، میگه که دلهایشون قبرستان و گورستان حیوانات شد. دقیقا بود و نبوده دیدی؟ اگر دل نورانی است بدان اون دل منبر فرشته هاست، فرشته رو منبرشه. اگر دل نورانی نیست و سیاه و تاریک است، من نماز نمیخونم، نماز چیه؟ روزه چیه؟ اینا چیه؟ نمیخونم، اصلا قبول ندارم. خب چرا قبول نداری؟ برای چی قبول؟ فلان بسیجی اینجوری شد، فلان هیئتی اینجوری گفت. این همه اینا به ما میگن، ما جواب کنیم؟ ها؟ اینا که هم به ما میگن، تو یک کلمه از یه مسجد، از یه مسجدی شنیدی میگی من نماز میذارم کنار، پس بنابراین این دفعه من اصلا تمام در پزشکار میذارم میشکنم. چرا؟ چون یه پزشکی به من بی احترامی کرد، اجازه میدید بشکنم؟ میگید این چه حرفیه، یه پزشک اشتباه کرد، ربطی به پزشک دیگه نداره. موسی آقای با خانومش آمده بود، گفت خانومم نماز گذاشت کنار، خانومش گفت که امروز شرط امروز نبود دیروز بود، خانومش نمازش گذاشت کنار، محجب است نماز گذاشت کنار، گفت نمیدونم فلانجا رفت. گفتم خب ان شاء الله این دفعه ما هممون جمع بشیم، ولی مش نگفتم این دفعه هممون جمع بشیم، میخوام تمام کرج همه این پزشکا رو بزنیم بیرون کنیم. گفت چرا؟ گفتم میگه که از این پزشکا با ما خیلی بد رفتار کرد. او یه پزشک رفتار کرد، رفتی به بقیه خود خانم گفتم خب یه آقایی به تو بد کرد چه رفتی به هیئت داره، نماز داره، روزه داره، چی میگید شما؟ نه عزیز دلم، می نیست خدا به چشم برزخی به آدم بده، اون وقت آدم می فهمن قضیه چیه. خدا فقط اون باطن رو بده؟ نه عزیزم، اینجوری نیست. گرفتار آسیب اجتماعی شدی، شوهرش بیرون کردم از اتاق، گرفتار آسیب اجتماعی شدی، من نمیگم چشم برزخی داری، ول کن با اون جوان. جوان خرید دینتو، زد تو گریه، گفت آره آجا، گفت شما میفهمی؟ گفتم والله نه، من از بس که مطالعه دارم میفهمم حالات طرف رو. زن شوهردار درگیر، و وقتی میگه مردم رو نمیخوام، بدانی درگیر شده. یه همجوری نمیگه مردم رو نمیخوام، بچم رو نمیخوام، میگه بچم هم نمیخوام. این درگیر شده با یه گشت دیگر. در واقع قلب این جوان، قلب این خانم شده قبرستان و گورستان خواسته های حیوانی طرف مقابل. اینه های سقراط میگه، اینه از آقا امیرالمومنین سوال کردن، گفتن آقا عارف کیه؟ عارف و شهر بده. فرمود عارف کسیه که وقتی که بیرون بره نیاز به یک کسی نداره که افسارش رو داشته باشه. عارف اینه. العارف و اذا خرج لم یجد و سائقا و شهی، گفت اصلا نیازی نداره. عارفی سائق نمیخواد. عارف یعنی اهل معرفت، عارف به معنی امروز که میگید نیست. عارف تو لسان امیرالمومنین یعنی کسی که شناخت داده، کسی که بر محور و عنصر شناخت قدم میزنه. آجر من اینو تو اروپا هم بندازی، تو قلب اروپا هم بندازی، حاضر نیست یک لحظه از قرآنش کنار بگیره. عارفی یعنی نیازی به جلودار نداره، این نیازی به افسار نداره، برای خاطر اینکه قلب شده منبر فرشته ها، پیام نورانی از این دل بر میخیزد. واقعا این چیه؟ اگر انسان اون قدرت معنوی خود رو اینجوری تکمیل کنه، جالب. عزیزان من، دوستان عزیزم، باید خیلی روی این قسمت ها توجه کنید. اگر این قسمت ها توجه نکنید و فریب میخورید. یعنی چه؟ ما نیاز به افسار نداریم. ببین عزیز دل من، عزیز دل من، ذات اقدس اله تو همین سوره ولفش میگه ان ربک لبل مرصاد. ها؟ یه جا میگه که شیطان در کمینه، قرآن دو تایه داره، یه جا میگه شیطان در کمینه، یه جا میگه که خدا در کمینه. خب بین این تفسیر یعنی چه؟ شیطان در کمینه یعنی شما شهوت پرستی رو میبره برای خودش، اینجا که میگه خدا در کمینه است یعنی شما مؤمنین را اجازه نمیدهد از پل صراط سقوط کنید. اگر برف آمد و آب آمد و خدمت باران آمد و بعد این پل صراط لغزنده شد، ذات اقدس اله میگوید فعلم و ان الله قوی و عزیز، من هستم و دست شما رو میگیرم، نگران نباشید. ان ربک لبالمرصاد. در بیان نورانی از تعمیر علیه السلام در تفسیر این آیه هستش که فرمود یعنی دست مریدان علی رو میگیرد، دست مریدان ما اهل بیت رو میگیرد، نمیگذارد که از این پل سقوط کنه بیفته اون طرف، ولا اینکه این پل متزلزل باشه. خب این بزرگترین معرفته، عالیترین کماله که انسان اینجوری در تفکرات خودش، در نماد اخلاقی و دینی خودش بتونه بهش برسه. ما میگیم بابا چرا شما عزیز دل من راحت خودتون رو عرضه کردید به جایی که فقط قبر و گورستان حیوانات شده، گورستان حیوانات؟ چرا نباید این کار رو میکردیم؟ ولی خب شد دیگه. من حالا این مقدمه، این مقدار طولانی شد این مقدمه، این مقدمه رو قرار دادم برای این قضیه که الله اکبر، ببینید چقدر چه خبره اینجا، این منطقه چه خبره، چه منطقه جالبیه، چه منطقه خوبیه. امام صادق فرمود که در نمازهای واجب و مستحب سوره فجر رو بخونید. عرض کردن چرا آقا؟ فرمود سوره فجر در شأن حسین و اصحاب حسین. گفتن سوره فجر در شأن اصحاب حسین و حسین، همین 72 نفر؟ گفت بله. و کجای این سوره نشون میده؟ جالب اینه که این روایت رو اهل سنت هم نقل کردن، مثلا خدمت تو از کنم یه طبقات کبرا هم نقل کرد، حتی طبقات کبرا، حالا ما حالا نقل کردیم اونم نقل کردن. گفتن از کجا؟ از کجا؟ فرمودم اینجایی که هستش که یا ایت و النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. فرمود تفسیر کرد، گفت یعنی الحسین فهو ذو النفس المطمئنه الراضیه المرضیه. الله اکبر. الراضون عن الله یوم القیامه. عزیز دل من، اینا روز قیامت از خدا راضی میشن به خاطر اون درجاتی که برای معادله خونشون و سربریده شدنشون و دربدر شدنشون به دستشون اومد. میگن خدایا واقعا اینقدر مدارج معنوی و مدارج کسب مدارج عالیه اینقدر قشنگه، ما حاضریم دوباره برگردیم بازم برای تو مجاهدت کنیم، صد بار کشته بشیم حاضری. بعدم فرمود خیلی و هم راضیان، خدا هم فرمود من از شما راضیم، من از شما راضیم، حالا منم میخوام شهید جبهه بشم، منم میخوام به این مقام برسم. فرمود اینو مستحب است که تو تمام نمازاتون بخونید، اگه تمام نمازاتون یه نمازای واجب یا مستحب انتخاب کنید این سوره رو بخونید، این سوره رو بخونید، قول بهتون میدم با امام حسین در بهشتید. من غرعها یا من ادمنه غراعت الفجر کانم علی حسین فی درجته فی الجنه، در درجه امام حسین در بهش باش هست. خیلی آقا لذت بخشه، خیلی لذت بخشه. در سوره مبارکه فجر چه نکته های قشنگی تو همین کوتاه داره، تو همین کوتاه داره. میگه که بگو ببینم قدم تو حل حیاتی، ببینم چه چیزی آماده کردی برای زنده بودن اون برای دنیا. فما قدم تو لحیاتی، چه چیزی بیدی کردی؟ پایین صفحه که برات بزنی بالا صفحه است. بعد میگه یا آیت و نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بعد از این حرف میگه، اول نمیگه، متوجه اینا؟ اول اینو نمیگه، بعدن میگه. بعد یعنی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوسف مصابه احد. الله اکبر. این وسوق میدونی یعنی چه؟ وسوق یوسق وسق، وسوق وسقه یعنی بند، چنان در بندت میکشن که تو فکر میکردی هر گناهی تونستی جلو خدا انجام بدی تو قیامت عربده میکشتی تو دنیا، الان فکر میکنی آزادی؟ چنان بندت میزنن که بند، این بند فرق میکنه، مثل بند دنیا نیست. حالا یوسف و صاحبه و احد، هیچ کی نمیتونه جوری بند بزنه، بندی که خدا میزنه. لذا شعر معروف هست، ضرب المثل معروف هست، چوب خدا صدا ندارد، هر کی بخورد دوا ندارد. ولا یوسق و این مال همینه، ولا یوسق و ساقه و عقب. و جیع یوم ازن به جهنم، وقتی جهنم اومد دیدو میدن یه ذره یتذکر اون انسان دیگه متوجه میشه که عجب غلطی کرد. بعد میفرماد و انا له الذکرا، انا له الذکرا علامت سواله. یعنی چه؟ یعنی چه فایده؟ حالا جهنم رو دیدی، حقیقتتو پیدا کردی، چه فایده ای؟ ای کاش تو دنیا بودی میرفتی حقیقتتو پیدا کردی، حالا چه فایده ای؟ نا لحو ذکر چه زودی داد. آقا یه مقداری عزیزان برادران، ای منطقه فیروزی، اینجا یه روزی دارالمؤمنین بود، ما اینجا خاطرات دادیم، اینجوری نبود منطقه، اصلا اینجوری نبود. سربسته عرض میکنم، حیا رفت. امام صادق فرمود که دوره آخر الزمان حیا از چشم پسرها و دخترها میرود، حیا رفت. اینقدر نگید مساجد امام جماعت مستقمز مقصدن، چی کار کنم بیچارها، چی کار کنم، این نمیخواد اونا چی کار کنم، زور که نمیشه که. تناب رو پاره کردن، افساد رو پاره کردن، بیشترش هم روی شهوت ها، هوای نفس ها عجله کردن، خیلی عجله کردن، شتاب زده رفتن. یه وقتی یه عالم بزرگواری بود در تهران، من که تو میشناختمش، امامه بزرگی داشت، خیلی آدم نورانی و خط بلند، و اسمش رو سوال کرده بودم تو ذهنم بود، آمد خدمت حاج الله العظمای بهجت، همین آقا جان هنوز معروف نشده بود، شهرت پیدا نکرده بود، اون زمان ها نشناخته بودید شما. من یادم، من هیئت رزمندگان رشت تقریبا حدود 72 منبر میرفتم، گاهی خاطرات آقای بهجت میگفتم، بهجت که نمیشناختن، یه دفعه 10 سال اخیر همه شناختیدش، نه خود تلویزیون معرفیش کرد، گفتیشون خب معمولا حرف که نمیزد، صحبت هم که نمیکرد، همش خودش بود و نمازش، مده از علما میشناختن. ایشون اینجا نشسته بود، حاجا از اتاق آمد و نشست و دیدارم چند نفر مختصر همین اتاق منزلش. حاج آقا خب تعارف باید بکنه دیگه، اینجوری که خیلی حاج آقا با ادب بود، خیلی با ادب حرف نمیزد اما ادبش فوق‌العاده بود. اینجوری همینجوری گفت، بهشون گفت که سبحکم الله بالخیر، خوش آمدید. دید که این حاج آقا این عینک داشت، دید اینجاش گریه میریزه، فرمود گریه میکنی؟ حالا من همینجا اینجا نشستم، گفت گریه میکنی؟ گفت بله، من نگاه میکردم که گریه میکنه. من گفتم شاید ذوق دیدن آقا گریه میکنه. گریه میکنی آقای بهجت؟ بهش گفت بله. گفت چرا؟ گفت که حاج آقا دخترم رفت دانشگاه بی حجاب شد، آبرو من داره میره. من دیگه مفتضح شدم. حاج آقا چی نگفت؟ هیچی نگفت، سر پای طبق معمول آمد مشغول ذکر بود. یه چند دقیقه گذشت، گفت که دخترت میاد پیش من، ما هیچ وقت اینجوری ندیدیم. یا به کسی بگه، دلش سوخت برای این عالم. بعد گفتش این عالم، گفت بله آقا تو رو قبول داری. رفت اونور اتاق، هنوز موبایل لر نیومده بود، تلفن دفتر بود، تلفن دفتر زنگ زد، من یادم، گفت طیبه، ما اسم خودش برد یاد گرفت، طیبه آقای بهجت میگه که به اجازه داده بیا، میای؟ اونم گفت آره میام. از تهران حرکت کردن بعد از اون هر من ساعت 4:45 بود، آقا از درون اومد بیرون، ایشون خب اومده بود و ایشون اونجا نشسته بود، نمیدونم چی گفت. یک پدر گفتش که پدر گفتش که حاج آقا دخترمه. دخترش خیلی وضعش خوب نبود، پیش حاج آقا همونجوری اومد، پیش حاج بهجت. حاج آقا فرمود که حاج آقا معمولا خب نامحرم توجه نمی کرد، برایشون فرق نمی کرد، اینا انقدر ذوق در خدا هم که سن حوص رو کشتن، حوصی نتشته. بعد خدمت فرمود که حاج آقا فرمود بیه جلو، آمد جلو، دو سه دقیقه شد نشد یه ذکری خون آمد کنه، هیچ وقت این خاطر از من یاد نمیاد. من از اینجا بود که عرفانو گرفتم، رفتم دیفونه شدم اون روزی دیده. من اون زمان تازه مثلا خارج رفته بودم درس، خدمت این حالت دیدم مکاشفه رو یه چند لحظه نمیم چی خون. حالا فدرش هم داره، مادرش اونجاست، مادرش هم آنچه به اینجا، اخویش هم بود، اخویش خوب بود، برادرش خوب بود، اخویش هم قیدی بچه بسیدی بود. بعد حاضران چی ذکر خون دختره رو میگیم چی خون، یادش نمیاد. من چند بار خواستم ذکر از آقا بگیرم، آقا میتام گفتم چی بگیم، دیدی نزدی بود دستش به صورتم بخوره، یک کلمه میگوند آقا اون چی خون دید نمیگفتم. خیلی علی آقا رو گفتن تو رو به خود فشارش بریم یه ذکر رو بگیریم. چه عالمی کسب کردن اینا، چه درجه ای کسب کردن. اگه میداد به ما الان خوب بود. خیلی واقعا ایشی خدمت در بابک بود، یعنی ذکر خونده شد یک دفعه الله اکبر. این دختره برگشت گفت که همینطور گفت مادر مادر شادر مادر فاطمه رو بیار، من دیگه بدم نمیاد از این چهار تو عجیبا صدای گریه بیتی با همین لحن مثل مادر شادر داشت که جهل نماد چیزش کیفش چادر رو آوردم به دست آقای بهجت انداختم رو سرش. فقط گفتم چه دیدی؟ زکوب گفتش که یه حالت نورانی برزخی دیدم. بعد خدمت دادم یه خانم محجبه یه خیلی نورانیه، برگشت به من گفت چرا از چادر من بدت میاد؟ چرا از چادر من بدت میاد؟ گفت همینه دیدم لحظه. گفتم کی هستش؟ گفت فاطمه زهرا سالم هستش این خانم، حالا خودش الان از بچه ها داره و میشناسیم. جلو بایم بیان جان چشم یک خوده هر جمع تر بشید.
برای تا جایی
تو تواف بود، حالا همینجا میخوام بگم تو تواف بود، داشتن تواف میکردن، تو این تواف الله اکبر، تو تواف هم من دیگه رحم نمی کنن. یه مرد عربی تو تواف هنگام تواف گرفت بازوی خانومی رو، تو تواف گرفت بازوی خانومی رو دستش گیشه، هر کار کردن این دست در بیاد نمیتونست، دست ازش جدا نمیشد. گفتن که امسال حج کدوم یکی از آزادهای پیغمبر اینجا هستن آمدن حج؟ خبر رسید که کی هستن، گفتن که یکی از ربات برگشت گفت که حارث ابن مغیره برگشت گفتش که آقا امام حسین آمد. گفت دیدی شما؟ گفت آره صبح اینجا طواف بود. گفت نمیدونی جاش کجاست؟ بالاخره چرخیدن تا امام حسین پیدا کردن. امام گفت روایت معتبری، امام گفتن که آقا تو رو به خدا آوردنش تا این مرد امام حسین که دید برگشت گفت آقا به جان مادرت غلط کرد، به روح مادرت. این خیلی جالبه، گفت که مادرتو خیلی پاک است، زنی به مثل مادرتو نیامد، همینطور تو هم که از اون مادری دستم رو درد. حضرت فرمود که دیگه این کار نکنی. هم گفت باشه، یه اشاره که دست جدا شد، دست جدا شد، ایشون افتاد روی دامن امام حسین. برگشت گفت که برگشت اینجوری گفت، گفت که ایشالله که دروغ شنیدم، ایشالله که دروغ شنیدم، میگن سرتو میبرن، حیف نیست تو این عظمت، این عظمت الله خیلی. یعنی یه اتفاقی هم اینجوری افتاد. سید و شهدا دیگه. آقا نمیتونی روایات رو اصلا نخونی، انقدر روایات سید شهدا پره آدم نمیتونن نخونن این روایت های سید شهدا. خیلی مورد تشویق شما رفقا شدم از بیرون داخل، صبح شو فکر میکنم 4-5 هزار میان جمعیت خدمت رو عرض کنم که فقط روایت میکنم، روایت فقط میکنم، فقط برای گوش دادن روایت میان. عزیز دل من بذاری این روایت رو بخونیم، روایت رو خونده نمیشه، همش حرف ماه، بذاری یه روایت دیگه. رفاعت ابن موسای نحاس، ایشون موثقه است، محضر امام ششم رسید، امام ششم، امام ششم علیه السلام به رفاع خوب گوش بدید، به رفاع گفتش که رفاعه، گفت چه آلو بله اشتاد زد، گفت رفاعه، گفت بله، گفت چرا حج نرفتی امسال؟ ائمه مردم رو تشویق به حج میکردن، چرا حج نرفتی؟ گفت چویل تو فداک، آقا فدات بشم، باور کنید امسال کاسبیم خوب نبود، اموال زیادی نداشتم، هزینه حج نداشتم، ولی آقا یه چیزی بشارت بهت بدم، حج نرفتم، یه جای دیگه رفتم خوشحال میشی. گفت کجا رفتی؟ گفت روز عرفه بودم کنار قبر حسین، عرفه رفتم اونجا کنار قبر سید شهدا. خب آقا الله اکبر، آقا فرمود که به 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 به، فرمود هیچ چی میدونی؟ اگر میدانستم مردم با گفتن این فضیلت حج و کنار نمیگذارن میگفتم. گفت بله؟ گفت میترسم این حدیث رو از پیغمبر، پیغمبر از خدا در شب معراج در فضیلت حسین گرفت، اگر من این حدیث رو نقل کنم میترسم مردم حج رو رها کنن، به جای حج همه برن کربلا، بلذا حدیث رو نمیگم. نگو چیه نمیدونی؟ یه آقایی بود که پولدار بود، حج نرفت، خیلی بعد جالبه عظمت حج رو ببینید، حج نرفت، اون همین پیامبر اسلام به ایشون گفت که اگه به اندازه کوه عبی قبس طلا داشته باشی، یا به این اندازه طلا داشته باشی در راه خدا انفاق بکنی، حج نری انفاقت قبول نیست. گفت عظمت حج اینقدره؟ گفت بله عظمت حج اینقدره. حالا امام صادق علیه السلام زیارت امام حسین میگه اگه ما فضیلتش رو بگیم به حدی فضیلتش بالایی که میترسیم حج تعطیل بشه، حج تعطیل بشه. بعد چی میدونی چی گفت؟ بعد اینجوری فرمود، فرمود الله خیر، الله همه شما بهره من شدید، فرمود من خرج الی قبر الحسین عارفا به حقه، عزیز من از خونه که میره بیرون به سمت قبر امام حسین در حرکت، غیر مستکبره، خودبینی نداره، خود برتری نداره، تکبر نداره، اینجوری خیلی متواضع، خیلی کوچیک کن میکنه خودشو، فرمود صاحبه الف ملکن ان یمینهی و الف ملکن ان یساری، 1000 تا فرشته این طرفشه، 1000 تا فرشته این طرفشه، او رو دارن همچنان میبرن تا کربلا، و کتب له 1000 حجه، 1000 حج برای ایشون می نویسن این زیارتو، و 1000 عمره، 1000 عمره می نویسن، معنویین و وسیق نبیین، اون عمره یا حجی که به همراهی پیغمبر یا وسیق پیغمبر بوده، به همراهی پیغمبر یا مثلا از اوصیای پیغمبر بوده. عایشه یه روزی اعتراض کرد به حضرت، گفت که ما عجب، ما اجابو که به حضرت سبی، چرا انقدر این بچه خوشت میاد؟ بعد دیگه رهبری اینو میذاری بالا دوشت، خوب نیست؟ دوش میگیره به بوی ورد مسجد اینا، دوش دیگه دیگه جن آدم میگیرن دوش میگیرن، شما رهبری آخه، ما اجابو که به حضرت سبی. ایشون پیغمبر فرمود که چی میگی عایشه؟ وقتی خدا به من فرمود، خدا به من فرمود اگه کسی به زیارتش بره، آقا جون من یک زیارتش رو 70 حج می نویسم، حج واجب، 3 و 70 حج واجب می نویسم، اون وقت تو به من میگی که این بچه رو چرا دوش می گیری؟ سنجان، سنجان درجات امام حسین فوق‌العاده است. نگاه شما به این مقام باید به حدی باشه که عزیز دل من، همینطوری که الان در کل کشور و کل جهان این نگاه افتاده است، واقعا این نگاه نگاه عجیبیه. اصلا امکان نداره کسی منکر این نگاه عجیب بشه، امکان نداره. باور کنید هر کسی به نوعی حاجتو میگیره، هر کسی به نوعی ذخیره قیامت و قبر خودش میکنه. بالاخره اندوخته های معنوی به حدی قویه که هر کسی میبینه. بذارید بعضی از روایت ها فردا شب، بعضیش هم پس فردا شب، انشالله من جین ادامه میدم. پنج شبی هم که اصفهان هستم، اینه که از کانال پخش میشه، از تلویزیون هم پخش میشه، اونم همینطور اضافه میدم خدمت های ترزمندگان اونجا، اضافه میگم به شما. اصلا اینا رو نمیگم دیگه، خیلی روایته، غرق روایاته، اصلا عجیبه. وای این آدم، این همه علما مجتهدین بزرگان فقها باید میومدن حرف میزدن صحبت میکردن. شنیدید شما اینو؟ اینو شنیدید؟ نه، شاید هم شنیده باشید. فرمود که خدمت هست دارم که این راویش، فرمود که امام صادق فرمود که فردای قیامت حتی انبیا محتاج حسین هست. شنیدیم؟ حتی انبیا محتاج حسین هست. مرحوم شهید کاظمی را، شهید کاظمی رو که آیه چیز میگه، آیه آیت الله ناصری اصفهان میگه، میگه ایشون رو 2 ماه بعد از شهادتش خواب دیدم، گرفتم انگشت شستشو. بعد وقتی که انگشت شستش گرفتم، گفتم که انگشت شست میت بگیری سوال بکنی و جواب میده. گفت انگشت شستش گرفتم، گفت که استاد چیکار داری با من؟ ایش استادش بود، استاد عرفانش بود. گفت چیکار داری با من؟ گفت از قیامت برا من بگو، از برزخ بگو. گفت من وقتی که این پرواز خدمت رو هست کنه نفس فنی پیدا کرد و ما رو بندازه پایین، دیدم یه جسم سفیدی اومده. گفت نه ترس، چیزی نیست، ما هستم با تو، درد نداره. هنوزم که هنوز این جسم سفید با من هست، تو نمیبینی آقا جان، اینجا استاده با من هست. بعد خدمت من ناراحت بودم، گفت چرا ناراحتی؟ گفتم که آخه ما خوندیم که خدا با شهید حرف میزنه. گفت تو که نگفتی که. گفت چی بگم؟ گفت بگو اللهم ارنا جلال وجهك، خدایا اون جلال عظمت خودتو به من نشون بده. بعد این جمله رو گفت، گفت حاج آقا یه چیزی من بهت میگم عجیبه، هر کجای برزخ که بری صدای یا حسین بلنده. همه محتاج حسین، همه محتاج حسین. هفتگی منزل روزه بگیرید، اشتباه نکنید. یه حاج آقا یه کسی بیاد براتون بخونه، همون سبک سابق رو ادامه بدید. بعضی انجام میدن رفقا، اینه. شهید کاظمی گفت کم کردن، چرا هفتگی روزه داشتم؟ حاج آقا گفت چرا هفتگی، چرا هر روز نداشتم؟ شیاسه اینه. اینم چند نفرم گفتن، های دستقی هم گفت، شهید دستقی، شهید دستقی هم گفت فهمیه. اصلا عجیبه ها، نگاه معنوی ما یه چیز دیگه هست. چرا؟ چون به خاطر اینکه بابا شما تو منزل همی آپارتمون ها، زنها، خانه‌ها، آقایون، من سارم تو بارها توصیه میکنم شما این روزه رو بگیرید، ببین آقا چه هدایتی ایجاد میشه. روزه ها تعطیل کردید، خونه ها تعطیل کردید، درست کوچیکه، لازم نیست بلنگو بذارید، بلنگو نیازی نیست که، خب آقا مد میخون، خدا شاهده. باور کنی خاطراتی آدم تو خونه روزه میذارن، خاطرات، مثلا یه چیزیه که الله اکبر، عجیبه. درس فقاهت همینه ها، مثلا نور فقاهت همینه. من امشب یه خوله باید زودتر برم، 2-3 شب روش کردم، بچه حکیمیه، جوونن اونا، جوونن آدم باید اسمش جوان ها اونجا جمع میشن، نه پول دارن نه ایشی دوستان آقا به خدا قسم، نه نزوراتی گایی میاد گایی اینور میاد. آقای موسوی به من میگفت ما بندر عباس تو تایی دعوت شده بودیم خدمت رو از کنم، این هم میگه کلا سبز میزه روزش من داره حالا که دیگه پیر شده من به خدا بعد ایشون ما یه چند شبی با هم بودیم در کجا ایشون بود اینه که میگفت الان من بهت بگم تاریخش رو نوشتم 82 بود سال 82 گفت که من داشتم میرفتم اون هیئت معروفی داشت دیگه داشتم میرفتم دیدم که این یه بچه مثلا به این اندازه این جلوی من هست عزیز من همینجور خدمت آمد جلو و گفت که آی موسوی گفتم بله گفت که ما بچه های دبستان یه خیمه زدیم اینجا تو فرق صادقیه بود یه خیمه زدیم اینجا همه چند شب هیچی ما تحویل نمیگیری بیاد یه روزه بخونه خودمون بخونیم من دیدم تو داری میری بودم بچه خوشتبونی هم هست گفت تو داری میری اومدم بهت بگم که میری روزه بخونی برای ما گفتم بابا جان امشب شب علی اکبره منم جلسه‌مون خیلی وسیعه بابا دیر میشه گفت خب باشه حالا من بهت پیشنهاد دادم بعد این که من میگم حرکت کردن نمیگم حضرت زهرا علی اکبر تو شاهد باش این روزه ما رو نخون نمیذارم بره بهش کیه میه برگشته گفتم پسر چه اینجوری نمیگی ما پول نداریم هیچی نداریم گفتم خب بیام بهتون روزه میخورم میگو رفتم دیگه دیدم این جوان های کوچیکی کو جمع کرد بچه ها خیلی هم بودن جمع کرد یه دونه سماور اونجا قدر میخورد اونجا بعدم اسکان ظرف های کثیف و بچه هم دیگه چایی و اینا و چایی میدن خودشون ها چایی میدن به هم دیگه و خیلی جالب برای من یه چایی آوردن و حالا من رفتم دیدم یه منبر که ندارن چند تا آجر گذاشتن اینجوری این طرف این طرف یه تخته ای و سیاپوش کردن و نگاه کردن از سفت خوبه نشستم رو اینو آقا روزه علی اکبر خوندم چه گریه ای میکردن اینا چقدر خودشون رو میزن کیف کردن شعر شروع کردن چقدر آمدن بچه ها از بزرگتر و پیرمرد ها آمده تر میگو روزه رو طولانیش کردم طولانی کردم دیگه اصلا که هیئت دیر شد گفتم چی شد گفتم امروز جایی بودم که اصلا امشب بچه بودن ها از بزرگتر ها بهتر گریه میکردن میگو یه جوری گریه میکردن از گریه اینا دلم میسوم کاری ندارم میگو نشستم و منزه همونجا نشستم دو دقیقه نشستم که اینا نوازش بدن یه چایی برای من آوردن چایی که برای من آوردن حرف من اینجاست خانم موسوی میگو چایی که برای من آوردن ایشون میگو من برای رهبری نخ کردم چایی که برای من آوردن خدمت رو از کنم من دیده هیچ چه خدمت رو از کنم ضعف رو دلم نیومد ما بچه هم دیگه میگو با بچه ها حرف گرفتم اینجا این دامن خیمه رو بالا زدم یه باش ریختم خیابون من دیده چایی ریختم بیرون هیچی دیر همونه اینا فکر من خوردم ندیدن گفت آجی سیده چای دیگه بیاری بودم نه من بسن هیچی بلند شدیم و اینا آمدیم و من یه چی مبلغی دادم به اینا گفتم که اینم خرج شما هیت تو داری مبلغ نرکده اینا روزهشون قبوله اومدم خونه باور کنیم گفت بعد از اون روزه اومدم خونه خوابیدم تو خواب دیدم که صحرای محشر دیدم یه جایی جمعن گفتم کجاست که اونجا حوض کوثر گفتم اون خانم که گفت فاطمه عطره اون که گفت از زینبه اونم اول فضل عباسه ایشون میگو رسیدم اونجا سلام کردم به همه آب دادن دیدم حضرت زهرا جواب سلام منو داد ولی اونجور دلگرمی داری بخواست بده نداد به من گفتم مادر من فرزند شما هم مدای اهل بیتم یه کاسه آب به من بده به همه داری میدی گفت که تو امشب من برای چایی ریختم چرا چایی نخوردی گفتم کجا فدا این گریاتو بشه عشق شما ما رو واقعا دیوونه میکنه خیلی عاشقی گفت کجا گفت من هر شب کنار اون خیمه کنار سماور من نشستم چه مقامیه چه عظمتیه یه جو اخلاص باشه اینجوری میشه اخلاصه دیگه اون بچه چه میدونه ریا رو میدونه اصلا میفهمه ریا بچه هست دیگه، از تو خونه بچه هاتون. واقعا اینجوریه، واقعا اینجوریه. من همین جمله رو بگم یه تو تیکه نکته بگم، امشب دیگه اصخایی میکنم راه رو باز کنی که من برم. خب همه شب میرشستم خدمت رو از کنم که ببین عزیز من، چنان مصیبت علی اکبر امام حسین ناراحت کرد، امام حسین هیچ جا نفرین نکرد، اما در قضیه علی اکبر نفرین کرد. گفت عمر صد خدا نسل تو قطع کن، تو نسل منو قطع کردی، یک سوم سادات جهان رو از بین بردی. و حالا ببین ما سادات علی اکبری نداریم دیگه. خدا نسل تو قطع کن. اینجا ناراحت شد واقعا، واقعا سخت بود، خیلی سخت بود. باور کنید الله اکبر. خدا رحمت کند آقا مشتبه رو. آقا مشتبه خیلی قشنگ استنباط کرد، گفت فکر میکنم این صورت رو گذاشت رو صورت علی به خاطر این بود، یاد فرق شکافته باباشون. چرا؟ چون دید بار دیگر هم یه فرق شکافته داره میبینه. میدونی فرق علی تو ابرو شکافته شده؟ چرا؟ چون اون کلاخود در دفعه اول ازرق زد، ازرق شامی کلاخود در دفعه اول انداخت. امام حسین همچی داشت دیدش همچی میرفت، آخ علی الان سرش کلاخود نیست. ای ببینم ظالمی آمد گوی اشعث به قیش بود، ظالمی آمد دید سرش رخ ده، گفت مثل بابا بزرگت میکنم تو رو. چنان زد به فرقش که برگشت گفت یا ابتا ادرک، گفت پسرت دریاب، یعنی دیگه زمان جنگیدن رو ندارم. زینب میگه دیدم حسین داره میره راه رو عوضی میره، گفتم چرا راه رو اجتماع میری؟ گفت دیگه نور از چشم من رفت، بچه هم من رو صدا